من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. سؤالي که مطرح شد این بود که مرحوم آقای خویی فرمودن بین فرمایش آخوند در اینجا و فرمایش آخوند در بحث عام و خاص تفاوته. فرمایش آخوند در بحث عام و خاص این بود که اگر عام می داشتیم به مخصص متصل تخصیص خورده بود، نمی دونستیم این مصداق جزء مخصص است یا جزء عام است. اونجا مرحوم آخوند فرمود با استصحاب عدم ازلی میگیم جزء خاص نیست، پس داخل تحت عامه. مثالش این بود که المرأت و تهیز و الی 50 سنه الا القرشیه، ما نمیدونیم این خانم قرشیه یا قرشی نیست. خب نمیدونیم تهیز و الی 50 سنه است یا غیر از اونه. مرحوم آخون فرمود ما میگیم اون زمانی که ایشون نبود که قرشی نبود، استصحاب میکنیم عدم قرشیت رو تا الان، بعد میگیم تهیز و الی 50 سنه. درسته؟ آقای خویی فرمودن خب شما چجوری اونجا استصحاب عدم ازلی کردید، اینجا هم در عدم نعتی یا وجود نعتی استصحاب عدم ازلی کنید. به عرضم برسید ما گفتیم که اگر اثر مترتبه بر وجود باشه ما استصحاب وجود نمی کنیم، استصحاب عدم می کنیم. ما که نبودیم استصحاب وجود می کنیم، گفتیم اگر اثر بر وجود مترتب باشه ما استصحاب عدم وجود می کنیم، چون وجود یه امر حادث، عدمش یقینیه. دیروز سوال خوبی کردید، اشکال خوبی کردید، فرمودید خب آخون اونجا گفت عدم محمولی، ولی اینجا بحثش عدم نعتیه. ولی استصحاب عدم محمولی میکنه ولی استصحاب عدم نعتی نمیکنه. حالا امروز شما میفرمایید خدا آی خویی میفرماید که این عدم محمولی، یعنی توجه به این داره. جواب من به فرمایش شما اینه که خب اگه میدونه عدم محمولیه که آخون گفت عدم نعتی، دیگه اشکال به آخون نمیشه. آخون اینجا بحث عدم نعتی رو مطرح کرد، آقای خویی هم میفهمن ما استصحاب عدم محمولی رو شما اونجا گفتیم. اما جوابش، جواب مسئله اینه که آقای خویی میفهمن اصلا آخوند و غیر آخوند که میگن عدم نعتی اصطلاح و اشتباه میگن. دقت کنید، آقای خویی میفهمن اینها لیسه ناقصه میگن نه عدم نعتی. اینا به لیسه ناقصه میگن عدم نعتی، لیسه ناقصه عدم نعتی نیست. عدم نعتی قضیه معدولت المحموله و آخون اصلا قضیه معدولت المحمول نمیگه، قضیه سالبه داره میگه. عدم نعتی اصطلاحاً مال قضیه معدولت المحموله، ولی آخون در اینجا اصلا بحثش قضیه معدولت المحمول نیست، قضیه سالبه‌ایه. پس اگه آخون میگه عدم نعتی، اشتباهی داره میگه عدم نعتی. بله قضیه سالبه، سالبه به انتفاع موضوع هم صادقه، محصله دیگه. فرمایش آقای خویی اینه، یعنی آقای خویی شما به ذهنتون اول میاد تهافت داره صحبت میکنه، از این بعد میگه عدم نعتی، بعد میگه آخون گفته عدم محمولی جاریه. دلیلش اینه که آقای خویی معتقده که اصطلاحاً مرحوم آخون و بقیه اشتباهاً میگن عدم نعتی لیسه ناقصه، لیسه ناقصه عدم نعتی نیست. عدم نعتی در حقیقت همون معدولت المحموله. بله معدولت المحمول رو منم میگم نمیشه استصحاب کرد، آره منم معدولت المحمول رو میگم نمیشه استصحاب کرد. آقای خویی میفهمن که لیسه ناقصه رو میشه ولی معدولت المحمول رو نمیشود، و این تفکیکیست که ایشون قائله، و این در کلام آقای فیاض شفاف نیست، یعنی در تقریرشون شفاف نیست. یعنی شما وقتی میخونید احساس میکنید آقای خویی یه مقداری همچی کلامشون متحافته، ولی دقت که بکنید مقصود آقای خویی اینه. چه آخون بگه عدم نعتی چه بگه عدم محمولی، آخون منظورش لیسه ناقصه یه. آقای خویی هم میفهمن سالبه به انتفاع موضوع صادقه، و چون سالبه به انتفاع موضوع صادقه تو میتونی استصحاب عدم ازلی بکنی، و از این جهت ایشون میفهمن بین حرفشون در اینجا و حرفشون در اونجا تفاوته، و اونی که منم قبول دارم نمیشه قضیه معدولت المحموله. من قضیه معدولت المحمول خودم قبول دارم استصحاب عدم ازلی درش نمیشه انجام داد. روشن شد عرضم؟ وارده اشکال آقای خویی وارده، هرچند آقای آخوندم تعبیر به عدم محمولی میکنه. تنها مسئلهش همینه که یه خلطی در اصطلاح صورت گرفته و آقای خویی معتقدن که منظور آخون همون لیسه ناقصه یه، ولی تعبیر به عدم نعتی میکنه. چیم فهمه؟ نه میگه در اصطلاح اشتباه میکنه، در تطبیق درسته. اینجا لیسه ناقصه ای اصلا معدولت المحمول نیست. مثل اینکه شما میگید زید بینا نیست، زید نابینا است. زید بینا نیست محصله، زید نابیناست معدولت المحموله، با وجودی که شما قضیهتون موجبه است، ولی قضیه موجبه معدولت المحموله. زید نابیناست ولی زید بینا نیست. آخون لیسه ناقصه رو همون میگه عدم نعتی. نه آخون، خیلی ها میگن. آقای خویی میخواد بگه این دقت نکردن تو اصطلاح. این دو تا اصطلاحه. منم فکر میکنم دیروز یا پره روز دیروز اینو اشاره کردم که این به لحاظ اصطلاحی دقت نداره این اصطلاح، ولی چون آقایون هم میگن لیسه ناقصه عدم نعتی، اینو ما همینطوری داریم میگیم. ولی بدونیم آقای خویی میفهمن که حالت سابقه نمیخواد، قضیه صادقه، سالبه به انتفاع موضوعه. سالبه به انتفاع موضوع در فرض نبود موضوع سلب معنا داره. یعنی وقتی که زید نیست شما میتونید بگید بینا نیست، ولی وقتی زید نیست نمیتونید بگید زید نابینا هست. ایشون میگه زیدی که نیست میتونید بگید بینا نیست، ولی زیدی که نیست نمیتونید بگید نابینا هست. فرق محصله و معدوله این آقای خویی میگه. آقای خویی میگه در قضیه معدوله حتما موضوع باید وجود داشته باشه، ولی در قضیه محصله موضوع لازم نداریم. ما زیدی که نیست میتونیم بگیم بینا نیست، سالب انتفاع موضوعه، ولی در قضیه معدوله حتما باید زید باشه که بگیم نابینا هست. ولی فکر نکنید زید بینا نیست و زید نابینا هست این یه معنا میفهمونه. یکی هم سلب ربطه، یکی ربط سلبه، اینا با هم دیگه متفاوته. حالا خواستم بگم تفاوت کلام آقای خویی اینطوری حل میشه و این خودش نکته مهمیه. جای دیگه هم مراجعه کنید همینه. البته بعضی از اصولین در اینی که اینا رو با هم دیگه استعمال میکنن توجه به تفاوتش دارن، یعنی توجه به اصطلاح دارن، ولی حالا چون مشهور شده و نزدیک به همین اینطوری استعمال میکنن. پس الان اگه نظری آقای خویی رو بخواد، آقای خویی بله در لیسه ناقصه میگه که میشه استصحاب کرد، ولی در معدولت المحمول نمیشه استصحاب کرد. مثلا با تلفظ الغای مرفوع شده اینطوری که تو یکی جاری بشه تو یکی جاری نشه. خب ما همینی که داریم میگیم عرف رو بعد از توجه تصدیق میکنه که بین زید بینا نیست و زید نابینا هست متفاوته. در اجرای استصحاب یعنی یکی موضوع میخواد یکی نمیخواد، در همین در صدق و کذب. البته من دیروز یه نظر گفتم که اون نظر میگه اصلا ما صدق و کذبم بپذیریم عرفی نمیدونیم، ولی در صدق و کذبم میگن متفاوته. این تفاوته وجود داره. خب حالا این از باب این مسئلهی که فرمایش آقای خویی نکنید. من نمیدونم مصباح خوندید بحث دیروزم که من مطرح کردم، یه مقداری کلام آقای خویی، یعنی به قول مرحوم استاد میگفتن تقریر مقرر از کلام آقای خویی، یک کمی چیز بود، ابهام و تشویش داشت. حالا من این اشکال منتقل اصول رو مطرح کنم تا اون تشویش کلام آقای خویی مطرح میشه. آقای خویی این بحث تموم شد، بحث بعدی. آقای خویی در ارتباط با اون قسمی که مرحوم آخون فرمود استصحاب جاری میشه، جاری نمیشه به خاطر عدم اتصال یقین به شک، کدوم قسم بود؟ اون جایی که اثر بر عدم به مفاد لیسه تامه باشه. مرحوم آخون فرمود که اونجا استصحاب جاری نمی شود، چون اتصال یقین به شک وجود نداره. خب آقای خویی استدلال بر حرف آخوند رو چی مطرح کرد؟ گفت چون در روایت اومده فَإِنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ فَشَكَكْتَ، این به خاطر این فَشَكَكْتَ باید شک چی باشه؟ باید شک بعد از یقین باشه و باید متصل به یقین باشه. منتقل اصول میگه اصلا این ربطی به بحث نداره، چون منظور مرحوم آخون از یقین و شک یقین و شک نیست، بلکه منظور آخون از یقین و شک متیقن و مشکوکه. آی خویی هم فرمود منظور متیقن و مشکوکه، بعد خود ایشون رفت رو یقین و شک. نمیدونم مصباح دیشب خوندید یا نه، علی رغم این که ایشون از اول گفت که آقا منظور متیقن و مشکوکه، بعد خودش رفت رو یقین و شک. من دیروز چجوری توضیح دادم؟ دیروز اینطوری توضیح دادم که اگر آقای خویی میخواست بگه بله متیقن و مشکوکه، باید قائل به مرعاتیت میشد و حرف شیخ رو میزد و آقای خویی گفت من قائل به مرعاتیت نیستم. خب پس اگه قائل به مرعاتیت نیستید، پس چرا میرید رو متیقن و مشکوک بحث میکنید؟ یعنی دقیقاً مرحوم آقای خویی حواسش به این نکته بود که الان اگه من بحث متیقن و مشکوک رو بحث کنم، باید بگم یقین و شک در دلیل استصحاب مرعات اون حرفی که مرحوم شیخ میزد. خب منم که مرعاتیت رو قبول ندارم، پس باید بحث رو ببرم سر چی؟ سر یقین و شک. درسته؟ این بود که آقای خویی علی‌رغم این که متیقن و مشکوک رو مطرح کرد، ولی باز ادامه بحث رفت سمت یقین و شک. حالا من جمع این دوتا رو میگم، یعنی تحافظ در کلام آقای خویی نیست، ولی تغییر کاملی از فرمایش آقای خویی نیست. حالا اول کلام منتقا رو بگم. منتقا اصول با آقای خویی اشکال میکنه، اصلا آقای خویی بحث سر یقین و شک نیست، در استصحاب متیقن و مشکوکه که باید با هم دیگه سنجیده بشه. خود شما گفتید یقین و شک ممکنه که تقارن با هم داشته باشه، ما اضافه کردیم اصلا ممکنه که تأخر داشته باشه یقین ما بر شک. پس اصلا بحث در استصحاب سر یقین و شک نیست، بحث سر متیقن و مشکوکه. حالا که بحث سر متیقن و مشکوکه، استدلال به انکه کنت علی یقین من طهارتک فشککته، این استدلال درستی نیست. پس مدرک حرف آخون این فای فشککته نیست که شما بگید چون ترتیب رو میفهمونه، ما از فای فشککته فهمیدیم باید بعد از یقین فورا شک باشه، دیگه تخللی در بین نباشه. بلکه باید بر کلام آخون به چی استدلال کرد؟ به لا تنگزل یقین به شک استدلال کرد. باید بگیم اگر بین یک متیقن و مشکوک تخللی بود، فاصله ای بود، دیگه این عرفا نقض یقین به شک نیست. چون نقض یقین به شک نیست مشکل دار میشه و منظور آخون از لا تنگزه. اگه به ذهن شریفتون باشه، من در پره روز هر دو دلیل رو مطرح کردم، یعنی هم به لا تنگز استدلال کردم هم به فشککته، ولی در کلام آقای خویی فقط فشککته وجود داشت. ایشون میفهمن فشککته مال اونجاییست که رکن ما یقین و شک باشه، در حالی که رکن ما یقین و شک نیست. رکن ما چیه؟ رکن ما متیقن و مشکوکه. مشکوک باید بقای متیقن باشه و مشکوک زمانی بقای متیقنه که فاصلهی بین متیقن و مشکوک وجود نداشته باشه. این نکته مهم است. خب بعد از این که منتقل اصول این مسئله رو مطرح میکنه، بعد میفهمد اتفاقا مرحوم آخون درست گفته. چرا درست گفته؟ چون آخون میفهمد بین یقین و شک فاصله نیست، بین متیقن و مشکوک فاصلهه، و اون که شما اثبات کردید که فاصلهی وجود نداره، شما اثبات کردید بین یقین و شک فاصله وجود نداره و اصلا یقین و شک هم در بحث ما مهم نبود، مهم متیقن و مشکوک بود. اونی که مرحوم آخون گفت فاصله وجود داره بین متیقن و مشکوک بود. اشکال منتقا روشن شد؟ منتقا میگه شما زحمت کشیدید اثبات کنید بین یقین و شک فاصله وجود نداره و اون محل بحث نیست. حرف آخون اینه که بین متیقن و مشکوک فاصله وجود داره. به هر حال پنجشنبه هر دو حالت عدمی داشتن، لعل جمعه این همون فاصله‌ای باشه که بین متیقن و مشکوک وجود داره. این هم حرف منتقل اصوله. پس همه سعی شما مشکور، اما ربطی به حرف آخون نداره. شما اثبات اتصال یقین و شک کردید و آخون میخواست اثبات کنه عدم اتصال متیقن و مشکوک را. این فرمایشیست که منتقل اصول در نفی حرف آخون میزنه. ما دیروز یه زحمتی کشیدیم که اینو اثبات کنیم. اصلا آی خویی کاری به یقین و شک و متیقن و مشکوک خیلی نداره، کاری به اون معیار داره، کاری به اون قاعده داره. آی خویی میفهمن اون قاعده‌ای که گفتیم اتصال یقین و شک یعنی احراز عدم اتصال نباید بشه، احراز انفصال نباید بشه. صرف احتمال آقای خویی و من مضرب نقض یا مضرب فشککته نیست. حالا شما بگید متیقن و مشکوک یا بگید یقین و شک، روشن شد در زمان؟ ما دیروز میخواستیم اینو بگیم. اصلا حرف آقای خویی این نیست که بین یقین و شک فاصله یا بین متیقن و مشکوک فاصله. آقای خویی میفهمن اگر این فاصله یقینی باشه دیگه نمیشه استصحاب کرد، اگه فاصله محتمل باشه میشه استصحاب کرد. پس این که گفتن یقین به شک متصل باشه یعنی احراز انفصال نشه، نه احراز اتصال بشه. هر جا شما احراز انفصال کردی دیگه نمیتونی استصحاب بکنی، ولی هر جا احراز انفصال نکردی یعنی احتمال انفصال دادی یا احراز اتصال کردی، آقای خویی میگه میتونی استصحاب بکن. به نظر ما ماحصل فرمایش آقای خویی اینه که آقای خویی میفهمن اونی که در استصحاب معتبره عدم احراز انفصاله، ولی آخون میگه اونی که در استصحاب معتبره احراز اتصال است. شون میگه نه، احراز اتصال مهم نیست. من این نکته رو عرض کنم. آی خویی گفتن اگر معیار، دقت کنید این که من دارم میگم، بعد برید مصباح رو بخونید ببینید این مسئله که من میگم از فرمایش آی خویی فهمیده میشه یا نه. آی خویی میفهمن اگر معیار یقین و شک باشه که من میگم اصلا احراز اتصال میشه اگه یقین و شک باشه. چرا احراز اتصال میشه؟ چون آقای خویی فرمودن امور وجدانی داره شک نمیشه، که البته این حرف آقای ناینیه. اگه فواید رو خوندید این آقای ناینی تو فواید میگن. آقای ناینی در فواید میفهمن خب ما برای احراز اتصال یقین به شک مشکل نداریم، یقین و شک امر وجدانیه، من که در یقین شک نمی کنم، من که در شک شک نمی کنم. امور وجدانی که احراز اتصالش که کاری نداره دیگه. آقای خویی هم همین رو فرمودن. پس اگر معیار شما اتصال صفت یقین و صفت شکه، که خب این که قابل احراز است، اما احراز اتصال میکنیم آخون، حتی احتمال انفصال هم نمیدیم. چرا احتمال انفصال نمیدیم؟ چون یقین و شک یه امر وجدانیه، من دارم وجدان میکنم یقین دارم، وجدان میکنم شک دارم. من که در یقین خودم شک نمیکنم، من که در شک خودم شک نمیکنم، امر وجدانیه. اما اگر متیقن و مشکوک باشه، بله احتمال فاصل وجود داره، احتمال فاصل وجود داره، ولی ضرر نمیزنه. چرا؟ چون اونی که لازم است در حقیقت عدم احراز انفصاله و ما احراز انفصال نکردیم، و از دلیل لا تنگذل یقینه به شک بیش از این در نمیاد. یعنی اون جایی که شما احتمال انفصال بدی، بازم عرف میگه نقض یقین به شک صدق میکنه. چون اشکال مرحوم آخون چی بود؟ شبهه مصداقیه بود. شبهه مصداقی یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم اصلا مصداق نقض یقین به شک هست یا مصداق نقض یقین به شک نیست. اون جایی که شما احتمال میدید بین یقین و شک انفصالی صورت بگیره، این میشه شبهه مصداقی لا تنقض الیقین به شک. یعنی شما نمیدونید اصلا کار شما نقض یقین به شک هست یا نقض یقین به شک نیست. خب اگه بخواد به لا تنقض الیقین به شک تمسک بکنید، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی عام. من میگم آقا چرا استصحاب میکنید؟ چون مولا گفته لا تنقض الیقین به شک. خب تو که احتمال انفصال میدی، کارت نقض یقین به شک هست یا نیست؟ نمیدونم. خب تمسک به عام در شبهه مصداقی عام میشه، همه میگن جایز نیست. این حرف آخون بود. آقای خوبی میفهمن نه شبهه مصداقی نیست، نقض عرفاً صادقه در اونجایی که احتمال انفصال. حالا به هر حال سرجمع فرمایش آقای خوبی به نظر ما همین بود که براتون توضیح دادیم. تهافتی هم در مسئله نبود، ولی تغییرات هم چی خوب تغییر نکردیم. سوالت حل شد یا نه؟ خب چون آقای خوبی میفهمن عرفاً نقض فقط در زمانی صادق نیست که شما یقین به انفصال داشته باشید. حالا من یه تیکه دیگه باز دفاع کنم از آقای خوبی در برابر منتقل اصول. مثلا منتقل اصول با آقای خوبی گفت آقای خوبی اصلا یقین و شک کاری نیست، متیقن و مشکوکه. دقیقا آقای خوبی متنبه به اینه. نکنید آقای خویی فرمود تنها مصداقی که ما میتونیم بگیم نقض یقین به شک نیست در اونجاییست که اول شما مثلا یقین به عدالت زید دارید، بعد یقین میکنید که این زید فاسق است، بعد شک میکنید این زید عادل است یا این زید فاسق است. آقای خویی میفهمن شما استصحاب عدالت نمیتونید بکنید. چرا؟ چون بعد از یقین به عدالت شما یقین به چی داشتید؟ یقین به فسق داشتید. اینجا دیگه نمیشه لا تنقض الیقین به شک رو جاری کنید. آقای خوبی میفهمن فقط اینجا شما نمیتونید لا تنقض رو جاری کنید، چون عرف میگه دیگه شما نقض یقین به شک نکردید، نقض یقین به یقینه. یعنی بعد از یقین به عدالت که شما یقین به فسق داشتید، اینجا اگر شما به مقتضای فسق باش رفتار بکنید نمیگن تو نقض یقین به شک کردی. درسته؟ آقای خوبی میگن فقط در همین جا. اما در همین جا دقت کنید، آقای خوبی میفهمن در همین جایی که شما یقین به عدالت داشتید، بعد یقین به فسق پیدا کردید، بعد شک در عدالت و فسق پیدا کردید، اگه یقین دوم شما که یقین به فسق بود، این یقین با شک، شکتون ساری بود نه تاری. یعنی شک شما سبب شد که تردید کنید که اصلا یقین به فسقتون درست بود یا درست نبود. آقای خوبی میگه باز میتونی استصحاب کنی، با وجودی که بین یقینت و شک یقین دیگه متخلل شده. آقای خوبی میفهمند صرف این که یقینی وسط بیاد بازم رکن استصحاب و هم نمیزنه. شما به این کلمات خیلی دقت نکنید، ببینید محتوای مسئله چیه. ما گفتیم اگر بعد از یقین یقین به خلاف بود، بعد شک بود، نمیتونید استصحاب کنید. آقای خوبی میفهمند اما اگر او شک، شک ساری نسبت به یقین دومت بود، بازم میتونی استصحاب کنی. یعنی چی؟ یعنی من به یقین و شک کاری ندارم دیگه. ولی اگه من به یقین و شک کاری میداشتم میگفتم نمیتونی استصحاب کنی، چون بعد از یقین یقین به خلاف داری. ولی چون شک تو شک ساری بود نسبت به یقین دوم، یعنی گویا یقین دوم تو شد کلا یقین، هر چند در یه دوره جزم داشتی. آقای خوبی میفهمن باز میتونی استصحاب بکنی، استصحاب تو بلا محذوره. پس ببینید آقای خوبی توجه به اون متیقن و مشکوک داره. البته آقای خوبی بحث مرآتیت رو قبول نداشت، یعنی گفت ظهور در مرآتیت نداره، ولی به هر حال گفت بر اساس یقین و شک این میشه، بر اساس متیقن و مشکوک هم این میشه و تقریبا اشکال آخون وارد نیست و استصحاب جاریه. من همه تلاشی که کردم فقط دفاع از آقای خوبی بود، نظر خودم نبود. خواستم بگم که این بزرگ فرمایشش تهافت با هم نداره. نه.
چرا هر موردی که من یقین داشتم بعد شک کردم، مثلا یقین به طهارت شک در نباش دارم و یک دمه الان من توسط با هم
میکنم خب همون حرفی که ما دیروز در تقریب آقای خویی گفتیم، حالا بذارید از آخون دفاع کنم. تا حالا از آقای خویی دفاع کردم، حالا میخوام از آخون دفاع. اجازه میدید اول جواب ایشونو بدم بعد، چون میخوام الان از آخون دفاع کنم. نکنید اون جاهایی که آقای خویی گفتن دیروزم ما گفتیم اونجا موارد احتماله، ولی آخون میگه اینجا مورد یقینه. به مثال دقت کنید، پنجشنبه هم پدر زنده بود هم فرزند کافر بود، یعنی عدم موت مبرز و عدم اسلام ولد. پنجشنبه یقینا هر دوی اینها بود، جمعه یکی از این دو حادث اتفاق افتاد، شنبه یکی از این دو حادث اتفاق افتاد. تا به اینجا درست؟ شما میخواد شنبه استصحاب کنید عدم اسلام وارث رو حین موت مورث. آیا آخون میفهمد خب شنبه که شما داری استصحاب میکنی یقین به موت وارث داری، پس شما یه متیقنی داری که لعل فاصل شده باشه، جاهای دیگه متیقن نداری، محتمل داری. من میگم بین متیقن پنجشنبه و متیقن شنبه لعل یه متیقنی جمعه باشه، این متیقن فاصله منه، من با محتمل کاری ندارم. جاهای دیگه استصحاب محتمله ولی اینجا متیقنه. نه، من یقین دارم که موت صورت گرفته. شنبه روزی است که یقین دارم هم ولد مسلمانه هم پدر مرده. شاید این موت پدر که الان متیقن منه جمعه بوده، پس اون فاصله من متیقنه، یعنی بعد از اون متیقن یه متیقن دیگه ای فاصله شده. نگید همه جای استصحاب اینه، مگر ما همه جای استصحاب متیقن داریم، محتمل داریم؟ شما وضو داشتید بعد احتمال میدید خوابتون برده، متیقن ندارید که فاصل بشه. نکنید او اشکالی که آقای خویی گفتن پس همه جای استصحاب اینه، آخون میگه نه همه جای اینطوری نیست. من که احتمالو که نمیگم فاصله، من وجود متیقن رو میگم فاصله. پس حرف آخون اینه که محل بحث ما با جای دیگه فرق میکنه. این بود که بعضی از آقایون گفتن، آقای خویی هم بعد گفتن شاید حرف آخون این باشی که دور از کلام آخونده. آخون میگه به هر حال من روز شنبه میدونم یه متیقنی به نام موت مورث دارم و این موت مورث ممکنه که جمعه باشه، های جمعه باشه فاصله، و فاصله من یه امر متیقنه نه یه امر محتمل، و جاهای دیگه استصحاب من امر متیقن ندارم که فاصله باشه. اینه که من آخون میگم با جاهای دیگه فرق میکنه. روشن شد؟ اینم دفاع از آخون، یک کمی دیدم مظلوم شد آخون اینجا. البته دیروزم بعد از درس بعضی از رفقا پرسیدن گفتم اینطوریه، بله و فرقش فارقه. آخون میگه بین متیقن و مشکوک متیقن دیگه یه وجود داشته باشه نقض یقین به شک نیست، ولی اصل وجود متیقن یقینی، یعنی من یه متیقنی دارم که لعل فاصله. آخوندم یه احتمال دیگه، میگه من احراز اتصال نکردم. احراز اتصال یعنی بین متیقن و مشکوک یه متیقن دیگه نباید باشه. محتمل چی؟ محتمل که همه جا هست. من میگم بین متیقن و مشکوک اگه احتمال بدی یه متیقن دیگه هم هست نمیتونی استصحاب بکنی. باز به این حرف آخون برسید، حرف دقیقی زده آخون. آخون میگه من 100% نمیگم نقض نیست، من میگم شبهه مصداقی است. من گفتم 100% نقض نیست؟ نگفتم هم چیزی. من آخون چی گفتم؟ نم شبهه مصداقی است. یعنی به عرف بگی اینجا نقض هست یا نه، عرف مردده، میگه نمیدونم، یکی میگه نقضه یکی میگه نقض نیست. آخون میگه من گفتم مشتبهه، خب من یه گفتم مشتبهه، من میگم در مواردی که یه متیقنی بین متیقن و مشکوک قرار بگیره، در این که نقض باشه یا نباشه عرف هم خودش مردده. خب چون عرف مردده میشه شبهه مصداقیه یا عام. پس حرف من حرف دقیقی بود. خب دفاع کردم از آخون، ایشون میفهمن من گفتم شبهه مصداقیه است. شبهه مصداقیه من که نبودم 100% نقض نیست. ممکنه یکی بگه نقض هست، ممکنه بگه نقض نیست. البته حرف آقای خویی رو خیلی خوب جمع کردم، یعنی واقعا اون فرمایش آقای فیاض خوب تغییر نشده بود کلام آقای خویی. بسیار خوب.
آره.
طبق مبنای آخوند یعنی استلال به فشککته؟ نه آخوند اصلا حرفش اینجا همش لاتنگوزه. آخوند الان اینجا بحثش صدق نقضه، میگه شبهه مصداقی لاتنگوزه. بسیار خوب. حالا اینهایی که دارم عرض میکنم جوانب بحث به نظرم روشنتر شد دیگه، یعنی دقیقتر مسئله فهمیده شد تا حالا به مختار خودمون برسیم. اینا همه در چی بود؟ در مجهوله تاریخ بود. اما اگر قرار باشه که یکی معلوم و تاریخ باشه و دیگری مجهول و تاریخ باشه، در همین مثال پدر پنجشنبه زنده بود، پنجشنبه ولدم کافر بود، عدم اسلام وارث و عدم فوت مورث. بعد جمعه این آقای پدر یا شنبه این آقای پدر فوت کرد، تاریخش معلوم بود، ولی اسلام وارث برای ما تاریخش معلوم نبود. آیا ما میتونیم اینجا استصحاب عدم بکنیم یا نمیتونیم استصحاب عدم بکنیم؟ من این نکته رو دیروز گفتم ولی فکر میکنم باز دوباره تکرار کنم. مرحوم شیخ که گفت استصحاب، این صورت رو هنوز اجازه بدید بعدن میگم، این استدراک از بحث قبل. مرحوم شیخ که گفت استصحاب جاری میشه، دیروز اینو عرض کردم ولی تکرارش خالی از لطف نیست، گفت البته اگر هر دو با هم دیگه اثر داشته باشن استصحاب للتعارض ساقط میشه. درسته؟ آخون گفت استصحاب به خاطر عدم احراز اتصال جاری نیست، شیخ گفت جاریست، ولی اگر هر دو اثر داشته باشن بله باز دو تا استصحاب تعارض میشه و تساقط میکنه. البته هر دو اثر داشته باشن گاهی تعارض هم نمیشه. من این استدراکه رو باید بگم، نکنید هر دو گاهی اثر دارن ولی تعارض هم نمیشه. مثلا فرض کنید سبق هر کدوم بر دیگری اثر داشته باشه، شما استصحاب عدم سبق اسلام بکنید و استصحاب عدم سبق موت بکنید، تعارض دارن با هم؟ تعارض دارن؟ نه. چرا؟ چون ممکن تقارن داشته باشه. یعنی استصحاب عدم سبق اسلام بر موت و عدم سبق موت بر اسلام با هم تعارضی نداره. چرا؟ چون تقارن دارن. دو شیء متقارن هیچ کدوم بر دیگری سابق نیستن. پس این که مرحوم شیخ گفت اگه هر دو اثر داشته باشن تعارض میشه، باز اگه هر دو اثر داشته باشن همیشه هم تعارض نمیشه. توجه به این نکته داشته باشید. مثلا استصحاب عدم سبق در هر دو جاری میشه ولی تعارض هم نمیشه. چرا؟ چون لتقارنه. الا اینکه علم اجمالی داشته باشید که یا این سابقه بر او بوده یا اون سابقه بر او بوده، و الا ممکنه تقارن داشته باشن و هیچ کدوم سابقه بر دیگری نباشه. اینو تکمیله اون بحث گفتم مطرح کن. آره. خب خواستم یه چیزی بگم فهمیدید یادم. بله ممکنه شما بگید که خب پس اگه اینطوری دعوای شیخ و آخوند آیخوی آخوند لفظی دیگه، اون میگه لتعارض جاری نمیشه، این میگه به خاطری که عدم احراز اتصال جاری نمیشه. اولا گفتیم که نه، همیشه تعارض موجب عدم جریان، یعنی تعارض نمیشه، این یه نکته. نکته دوم اینه که نه، بعضی از مواقع یک طرف اصلا زااثر نیست. آی خوی خودشون مثال میزنن، حالا این مثالم چون مثال فقهیه، ایشون میگن اگه دو تا برادر فوت کرده باشن، یکی فرزند داشته باشه یکی فرزند نداشته باشه، ما نمیدونیم تو این تصادف که فوت کردن همزمان فوت کردن یا یکیشون یک ساعت بعد فوت کرده، هر دوشون توی ماشین بودن تصادف کردن، خب یکیشون فرزند داره یکیشون فرزند نداره، خب اونی که فرزند داره اگه فوت کرده باشه ارث به کی میرسه؟ به فرزندش میرسه. اونی که فرزند نداره اگه فوت کرده باشه ارث به کی میرسه؟ به برادرش میرسه. فرض کنید که پدر مادر اینا هم نداره، خب آقای خوبی میفهمد اینجا مقتضای استصحاب متفاوته دیگه. یعنی شما عدم تقدم موت این یکی و بر اون یکی و اون یکی بر این یکی آثارش مختلفه. اونی که فرزند نداره اگر استصحاب بکنید هیچ اثری نداره. چرا؟ چون فرزند داره دیگه، چه داداشش زودتر مرده باشه چه با اون مرده باشه، هیچ فرقی در ارثش نمیکنه، چون علی ای حال ارث به کی میرسه؟ ارث به بچهش میرسه، ربطی به برادرش نداره. ولی اگر از اون طرف شما استصحاب بکنید نتیجه داره. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ارث به این برادرش میرسه، برادرم که رفته به فرزندش میرسه. یعنی من خواستم یه مثال فقهی که آقای خویی مطرح کردن اینو مطرح کنیم و بگیم که اینطوری نیست که فکر کنید همه جا مثلا یا تعارض یا بی اثره. نه، به هر حال ما یه جاهایی داریم که یک طرف استصحاب اثر داره و یک طرف استصحاب اثر نداره، مثل همین مثالی که عرض کرد. نه، عدم ارث بردن که مثل این که ما ارث نمیبریم از همه بستگان زندمون، این اثری نیست که بخوام اثباتش به استصحاب بکنم، اثر حادثی نیست دیگه. الان تو همین الان اگه از شما بپرسن، اینا ساله امتحانی بعد ازتون بپرسیم، الان تو همین اسلام وارث و موت مورث اگه من بپرسم هر دو اثر داره یا یکی اثر داره، شما چی جواب میدید؟ اثر فقهی. یعنی ما استصحاب کنیم عدم موت مورث رو حین اسلام وارث، یا استصحاب کنیم عدم اسلام وارث رو حین موت مورث؟ هر دو اثر داره یا یکی اثر داره؟ هر دو اثر داره. یعنی ما حین اسلام وارث اگر استصحاب کنیم عدم موت مورث را، یعنی باباش زنده بوده وقتی مسلمانه، این چه اثری داره؟ اثر نداره که. وقتی این مسلمان شده باباش زنده بوده انشالله عمرش طولانی باشه، اثری نداره که. نه، اون که میشه مثبت، از همون که مثبت، ما به اون کاری نداریم. شما میخواد بگید وقتی که این مسلمان شده باباش زنده بوده، خب زنده بوده چه اثری داره؟ یعنی شما استصحاب عدم موت مورث این اسلام وارث که اثر نداره، به عکسش اثر داره.
تعارض ثابت میشه دیگه، الان شنبه که بابا
مثبت شد دیگه، مثبت شد. بسیار خوب، بریم به صورت بعدی. یکی از دوستان گفت که شما تا اول مهر 5 دقیقه کمتر بحث بگید، بذارید را بیفتیم، اول سال تحصیلی اینقدر حجم زیاد نکنید. ما هم چون خیرخواهانه گفت ایشون اتفاقا، گفتیم تا اول مهر 5 دقیقه اصول کمتر، تا اول مهر دیگه، باز از مهر، یعنی تا را بیفتید مسئله، اولش هم چیز شد. آره یه کمی تنبیه سختی بود، گفتن رفقا لعل خسته بشه، ولی تا اول مهر ها بعد درست میشه. چی میفهمید؟ انشالله را میفتیم. اللهم صل علی محمد.